أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث منتهی شده بود به بررسی وضعیت دلالت ادله‌ای که برای ممنوعیت اهدای جنین در جایی که تخمک و نطفه هر دو از اجنبی باشه و در رحم اجنبیه قرار داده بشه، بررسی دلالت این ادله در فروض دیگر مسئله. گفتیم که در حقیقت ما در ممنوعیت و برای استدلال بر ممنوعیت اهدای جنین به چهار دسته از آیات و روایات عمدتاً استدلال کردیم. حالا بسنجیم وضعیت جریان این ادله متقدم رو یا متقدمه رو در مورد فروض بعد مسئله. این ادله علل اجمال عبارت بودن یک، از آیه آمره به حفظ فرج، دو، طایفه ای از روایات که متضمن اناثه حل فرج به نکاح بود که در معتبره سکونی آمده بود که تحل الفروج به ثلاث، که نکاح دائم و منقطع و ملک یمین که بابی داشت در وسائل، و سوم برخی از روایات متضمن وعید به اقرار نطفه در رحم محرم یا در رحمی که لا تحل لصاحب نطفه که معتبره علی ابن سالم بود یا علی ابن ابی حمزه و خبرش عفیات، و چهارم هم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که متضمن عدم مشروعیت اجتماع ماء الرجل در خمس بود. این در ناحیه انجام این کار و در ناحیه ملابسات قضیه هم روایاتی بود که حرمت انتفاع از نسب، نفی نسب محقق، اثبات نسب غیر محقق، و یکی از عناوین مهمی که تأثیر گذاره در این فروض ما مسئله تسبیب به انعقاد ولدی که پدرش ناشناخته باشه و فرزند بودنش برای شخص مشخصی معلوم نشه، که حالا ازش تعبیر شده بود در برخی روایات که فرزند لا یعلم من ابوه یا مرئه لا تدری من احبلها. این مهمه، یعنی این بخش از این روایات که تسبیب به ولدی که نسب مشخصی نداشته باشه، پدرش ناشناخته باشه و عنوان انتصاب اون شخص به پدر مشخصی خلاصه محقق نباشه. این عناوینی بود که عمدتاً از ادله در رابطه با اهدای جنین داشتیم. بعد از این نوبت میرسه به فروض مسئله که بعد از اون فرض اول ما که عبارت بود از جایی که نطفه و تخمک هر دو اهداییه، فرض دوم جایی بود که نطفه اهدایی باشه، اسپرم. فرض سوم جایی بود که به اصطلاح تخمک اهدایی باشه اما اسپرم از خود زوج باشه، این فرض سوم. فرض چهارمی هم بعد بود که قرار دادن نطفه ملقحه در رحم مرعه مجرد و زنی که خلاصه غیر متزوجه است، اینم فرض چهارم. فرض پنجم که فرض کردیم تسبیب به مولود خارج رحم، که میگن الان واقع نمیشه، اما اگر بنا بشه تلقیح بکنن نطفه رو در خارج رحم از زن و مرد اجنبی و مراحل تکون این جنین رو بدون انتقال به رحم، حداقل بدون به انتقال به رحم در مرحله نطفه بودن، و منظور از مرحله نطفه بودن مثل مرحله مثلا اونی که در روایات آمده بود 40 روز، قدر متیقن هم تازه ممکنه بگیم در حد 20 روز، چون در به نظر ما در اون مراحل متأخر از عنوان نطفه بودن عرفی که به معنای ماء قلیله مقداری صدقش دیگه مشکوک میشه، یعنی حالت شبهه مفهومیه پیدا میکنه، که اون چه در فتاوای برخی از بزرگان نقل شد در این مرحله ممکنه اما و اگر پیدا بکنه و مطابق اون چه ایشون فرموده منعی نداره، ممکنه در مرحله مضغه علقه در این موارد مشکل کمتر باشه، که اشاره خواهیم کرد انشاءالله.
این تغییر نطفه تهور که در مورد مرد تو روایت هست، اگر اینا ترکیب بشن بازم نطفه هست یا
نطفه هست؟ یعنی بعد از ترکیب، یعنی بعد از تلقیح منظورتونه؟ بعد از تلقیح نطفه هست، ولذا در خود روایات ما تعبیر شده از نطفه ملقحه تا 40 روز به نطفه.
نطفه
یعنی ماء قلیل،
نطفه صدق میکنه اما
نطفه مرد صدق نمیکنه. نطفه مرد هم هست دیگه، کجا رفت نطفه مرد؟ نطفه مرد قبل از ترکیب، بعد از ترکیب، بعد از ترکیب هم الان موجود نطفه مرده.
بعد از ترکیب میشه نطفه مرکبه،
اب نداره، پس نطفه مرد هم هست.
اون تبدیلی که تو روایت هست من اقر و نطفه تهو،
خب نطفه تهو ولو مرکبن،
نه مرکب داریم که بعد از انعقاد حصول رفت نطفه رو بکنه.
اینه که گفتم خدمت ایشون، این که بعد از انعقاد و تلقیح که نطفه هست، نطفتهو یعنی این که وقتی که نطفه مشتمل بر تلقیح ما تخمک هست، پس نطفه او هم هست، منتها به زمیمه این نطفه او یه چیز دیگری هم همراش هست که اون تخمک. یعنی شما دارید بخواد بگید منظور اینه که فقط نطفه خودش،
از این منظوره که اون نطفه‌ای که به نظر در واقع بدون مضافه الیه
یعنی بدون ترکیب یعنی بدون ترکیب نطفه
مرد قبل از ترکیبه، میشه نطفه مرد
بعد از ترکیبم نطفه،
نطفه مرکب
آقای من بعد از ترکیبم نطفته او هست با زیاده، یعنی این مجموع وحدت حقیقیه که پیدا نمی کنه. حالا که ترکیب شد
دیگه نطفه مرد نیست،
آقای من نطفه مرد نیست، این مرکب که الان فرض شد آیا نطفه مرد معدوم شد یا نطفه مرد در کنار نطفه دیگری قرار گرفته؟ این که موجب نمیشه که صدق وجود اون نطفه مرد نکنه، یعنی الان نطفه مرد موجوده، منتها قبل از تلقیح مجرد بود، الان بعد از تلقیح مرکب شده.
عوض میشه آجا تردیدی که میگن سلول ها انتشار
اما هنوز در مراحل انتشاری که هست با ترکیب عنوان نطفه مرد الان وجود داره. بله بعد از آنی که علقه شد دیگه الان نطفه نیست، دیگه الان یه خونه بسته.
ولی اون استدلالشون اینجوریه که آقا به
مرزی
که ترکیب شدن دیگه اقرن نطفه تهونی، اقرن نطفه بست.
خب میدونم نطفه او هم بود یا نبود، الان دیگه نطفه او نیست یا نطفه اوست و زیاده. آقای من میدونم الان نطفه که هست، این نطفه آیا مرد در این نطفه که الان فرض شده مرکبه در این نطفه سهیم هست یا نیست؟ نطفه او الان وجود داره یا نداره اینجا؟
نطفه مرکبه.
خب میدونم نطفه مرکبه، شما اگر بنا بشه که مثلا 10 سیسی آب دارید با 10 سیسی آب دیگه مخلوط شد توی دیوان قرار گرفت، آیا تو این دیوان آب اون آب شما وجود نداره؟ چه حرفیه؟ میدونم ترکیب شد دیگه، دوتا آب رو مخلوط کردن. شما 10 سیسی آب رو توی لیوان ریختید.
یه اگر بخوایم رنگ رو بدیم در حرف آقایون اینجوریه که اینا وقتی ترکیب میشن اصلا عوض میشه، واقعا ماهیت هم عوض میشه.
ماهیت آقای من
اینا با هم دیگه که به من دیگه ترکیب شدن سلول ها از نمیدونم 34 تایی ها میشه چرا
هر چقدر بشه هر چی میشه آی من عوض شد به این معنا که حالت ترکیب و تلاقح پیدا کرد، اما هنوز ماهیت عوض نشده به این معنا که هنوز نطفه است، هنوز علقه نشده، هنوز خون نیست، هنوز نطفه است، هنوز گوشت جویده نیست، هنوز نطفه است، هنوز عظم نیست، هنوز نطفه است. اینم فرض پنجم. فرض ششمی هم ما اینجا مطرح کردیم و اون این که اگر بنا بشه هر یک از تخمک و نطفه تخصیب پیدا بکنه به ترکیبی، به این معنا که مثلا اسپرم اون هستش رو انتزاع بکنن، نطفه مرد رو، از باب اینکه خلاصه مشکلی داره در باردار کردن، هستش رو انتزاع بکنن و هسته نطفه مرد دیگری رو درش قرار بدن، که این معنا در مثل قضیه تخمک هم قابل تصویره. تخمک از خود خانم، اما این تخمک خانم هسته او انتزاع بشه، ازش در بیاد و هسته تخمک زن دیگری رو درش قرار بدن. اینجوری که گفته میشه مثلا تخمک مربوط به یک شخص مشتمل دیگر بر یک پوسته و یک نوات و هسته. حالا در مقام معالجه به خاطر اینکه اون تخمک خانم قابل باروری نیست، این تخمک غیر قابل بارور شدن یکی از طرق بارور کردنش که انه اینه که هسته اون رو انتزاع کنن ازش و خارج کنن و هسته نطفه هسته تخمک دیگری رو در اون قرار بدن، تازه میشه یه تخمک کامل. بعد نطفه مرد رو بدون تخصیب یا نطفه تخصیب شده رو به همین نحوی که در تخمک گفته شد درش قرار داده بشه. اینجوری گفته میشه. اینا آیه میرسالاری گفتن که
از مطالب شد بچه ای از دو تا مادر، یعنی تخمک ترکیبی دو مادر 10 سال پیش،
تخمک ترکیبی به این معنا که هستش رو در آوردن و هسته تخمک دیگری رو درش قرار دادن، تازه میشه یه تخمک کامل.
تو پوسته میتونی در واقع مریضی ها
خب دیگه، اینی که اینجور نیست که اینجور نیست که اون حدش رو دیگه شما با بتونید بله حالا یه مقدار آیه سالاری کمک کردیشون در پیش برد برخی از این فروض، اما خب آیون شما باید موضوعشو با آیون اخصا باید دنبال میکردید تا ما نسبت به حکمش قضیه رو دنبال بکنیم. یعنی یکی از مشکلات ما اینه که خلاصه هم فرض و فروض موجود رو باید با همون قلت بضاعت تصویر کنیم، دنبال کنیم و بعدم از نظر حکم و به لحاظ قضیه وضعیت حکم شریعت قضیه. خب به هر حال
ما که اتمود رو هم عوض میکنه از شرط شما توی این مسئله
فرق میکنه به حسب این ادله، به حسب این ادله قضیه تفاوت پیدا میکنه که حالا اشاره خواهم کرد. فعلا تا اینجا 6 فرض شد که این فرض ششمی حالات مختلفی هم داره. حالا ببینیم حداقل نسبت به برخی از این ادله‌ای که گذشت قضیه متفاوت میشه که حالا خواهید دید. نمیدونم تا چقدر فرصت به من اجازه بده من این فروز رو، چون گمان میکنم این هفته دیگه هفته آخره این ور سال باشه دیگه، به هر حال این مسئله رو به سرانجامی برسه. خب در جلسه قبل اشاره شد نسبت به برخی از این فروض سته. فرض یک فرض اولیه قبل بود که اصلا اونو ما جز این فروض سته به حساب نیاوردیم. ما اون جایی که نطفه زن و مرد رو خارج رحم تلقیح بکنن و منتقل به رحم بکنن قبل گذشت، این معنا اشکالی نداره، مگر یعنی اشکالی نداره نه تکلیفاً نه از ناحیه نسب و حکم وضعی، مگر از اون بر اساس اون فتوایی که از مرحوم آقای حکیم قبلا نقل کردیم. اون که هیچ، اونو ما جز این فروض سته اصلا به حساب نیاوردیم. و اما از اون که بگذاریم، فرض اول هم که همونی بود که در طول مدت وضعیت ادله رو مباشرتا نسبت به اون بررسی کردیم. بحث رسید به فروض بعد از فرض اول که دو فرض بعد از اون فرض اول، یکی عبارت بود از این که تخمک از اجنبی و فرض دیگر این که نطفه از اجنبی، اسپرم از اجنبی.
نطفه
اجنبی و تخمک خود زن، خب گفتیم که حتی این شاید قدر متیقنه از اون اقر نطفتهو، اون که جایی که مرد اجنبی نطفه خودش رو در رحم اجنبیه، اصلا گفتیم شاید قدر متیقن حتی نسبت به اون فرض اولی که نطفه و تخمک هر دو از اجنبیه، این فرض شاید قدر متیقن تر باشه. یعنی جایی که صرفاً اسپرم از مرد اجنبی و با تخمک زن اجنبیه از صاحب اون اسپرم تلقیح بشه، اصلا قدر متیقن از اون اقر نطفته او همینه. اگر کسی در برخی از مراحل بعد از تلقیح بخواد تشکیک بکنه در مثل اون روایت، ولی در نسبت به اسپرم قبل از تلقیح اگر بخواد در رحم مرعی اجنبی قرار بگیره و تزریق بشه، اصلا قدر متیقنه نسبت به اون ادله رجلون اقر نطفته فی رحم تحرم علیه یا لا تحل له همین. عکس این جایی بود که تخمک از اجنبیه باشه، نطفه از زوج، اسپرم از زوج باشه. بحث به نظرم در این رسید، دیگه ما متوقف شد. بله خب نسبت به این قضیه نطفه فرض اینه از شوهر و اما تخمک از اجنبیه. گفتیم آیه اگر ملاک ما باشه آیه قصوری نداره از این فرض، اما آیه قصوری نداره به لحاظ اون تخمک مزروعه، چون همانطوری که نطفه اجنبی رو در رحم زن قرار دادن خلاف تحفظ بر فرجه، تخمک اجنبیه را هم در رحم این زن قرار دادن خلاف امر به تحفظ این زن بر فرج خودشه. گفتیم که تحفظ بر فرج از امر مناسب، امر مناسب با فرج هم اسپرم و نطفه مرد، هم تخمک زن اجنبیه، چون هر دو از مناسبات استیلاده.
تو اینجور موارد نیاز نیست حرمت از بیرون ثابت شده باشه.
نه دیگه، فرض اینه که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، زن مؤمنه را بگید که تحفظ بر فرجش بکنه، نداره تحفظ بر فرجش بکنه از امر محرم، تحفظ بر فرجش بکنه خودش این تعیین کننده ما هو المحرمه. اونی که موضوع برای حرمت بر این زن اینه که تحفظ بر فرج به حساب نیا. خب این از تخمک اجنبیه تحفظ نکرد و فرض اینه که
حدش چیه؟ مثلا شما گفتیم از تر کردن میدونیم که اب نداره
مناسبات، گفتیم ملاک اینه که تحفظ از فرج از مناسبات فرج.
و از تخمک یه شخصی که همجنسشه
همجنس باشه زنه، از زنه اب نداره، اما اما این قضیه مناسبه با استیلاده. خب ولذا صدق میکنه که این زن تحفظ بر فرج نکرد. نه همون خلاصه بیانات متعددی که قبلا گفتیم به نظر این فرض قصور از اندراج در این آیه با اون بیان، اگر پذیرفتیم در مورد نطفه اجنبی و اسپرم بر زن تحفظ واجبه و اهدای جنین به جعل نطفه، ولو در این فرض قبلی که بیان شد گفتیم مشروع نیست و خلاف تحفظ بر فرجه، این نقطه شامل این مورد و ما نحنفی هم که مفعله تخمکه می شود. این نسبت به آیه و کذالک نسبت به اون روایت به اصطلاح مربوط به امر به حفظ فرج در معتبره سکونی و غیر اون که لا تحل الفرج الا به ثلاث یا تحل الفروج به ثلاثه، اینم به نظر قصوری نداره و همان نکته ای که آیه شمول داره. بله روایت دال بر جعل ماء الرجل و نطفه الرجل شامل این نمیشه، یعنی کسی اگر مدرک مسئله رو آیه رو دلالتش رو قبول نداشته باشه، روایت تحلل الفروج به ثلاث رو قبول نداشته باشه، در مسئله اهدای جنین مدرکش حدیث عقوبت مقرره و مغلظه اشد الناس عذابا یوم القیامه باشه که من اقر نطفته، یا در تعبیر دیگر رجلون اقر نطفته، رجلون اقر نطفته، خب این شامل این نطفه زن نمیشه، این اصلا تخمکه، رجلون اقر نطفته نیست، این مرأتون اقر نطفته ها. خوب دقت کنید، میخوام این نکته مهمی رو بگم. اونی که در نص آمده رجلن اقر نطفته، خوب این نطفه الرجل نیست، این تخمک زنه. بر نگردید به ما بگید تو خودت گفتی قانون در اونجایی که مرد موضوع حکم خودش قرار بگیره رجلون، خوب دقت کنید، شک بین الثلاثه و الاربع، ما میگیم که مرأتون هم مشموله، مرأتون هم که شکت همینه، از باب الغاء خصوصیت عامی که ظهور باش مساعده. بر نگردید اینو به ما بگید، بگید خب پس مرئیم که اقرت نطفته ها دیگه تخمک برای شد
تخمک احرق ما اهو در رحمی که این کار کرده که این که نه اقرب نطفت هایی باید آقا مرد سدون کنه
یه اقرب میدونم در مرد اقرب نطفت هایی زنم اقرب نطفت ها ست میکنه یعنی بناس تخمک او تخمک زن نطفه زن دیگه اقرت یعنی این که یعنی شما اگر میخواید بگید مباشرت در مردم مباشرت در این کار نداشت، اون پزشک این کار رو میکرد،
نه وقتی مباشرتی که کار ندارم میگه اصلا در واقع
خوندن سر بکنه که اقرت نطفته ها،
اقرت نطفته ها دیگه.
پس اگه اینجوری اونجا اون اقرت نطفته ها نیست، یکی دیگه اینو میفرسته.
این اشکال رو به ما نکنید. اولا و ثانیا خوش به حالتون، معلومه هنوز هنوز دقت بکنید تا اون اشکال جا بیفته، تا اون وقت احساس بکنید جوابش مشکله. نطفه یعنی ماء قلیل دیگه، ولی میگن نطفه از نطفه زن و مرد تشکیل میشه انسان، نمیگن اینجوری، میگن جنین از نطفه زن و مرد تشکیل. نه اون نطفه ای که میگن نداره، یعنی معنی موجب جنابت اونو نداره. ما تعبیر اینجوری که مخلوقون مما الرجل والمرأه تو ذهنم تو روایات هم آمده، ولی به هر حال این اشکال رو نکنید به ما. چرا این اشکال رو نکنید؟ جوابش اینه، خوب دقت کنید، اون رجلی که گفتیم الغاء خصوصیت ازش میشه و حکم در مرأم جاری میشه، رجل به معنای مرد در مقابل انثاست، نه مرد در مقابل زوجه. رجل در مقابل مرأه به معنای مذکر و مؤنث، نه رجل به معنای به اصطلاح شوهر در مقابل یا به اصطلاح در نسبت به همسر. اینی که در این روایت آمده به اصطلاح رجل اقر نطفته، یه لحظه نه خب اینجام این رجل به معنای زوج نیست، این رجل هم در این روایت به معنای زوج نیست، این رجل هم به معنای همون مذکره. ولی در این حال این اشکال نکنید. چرا؟ چون در این روایت آمده رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علیه. خب این در رابطه با اون زن رحم تحرم علیه معنا نداره، تحرم علیها. اونی که در روایت آمده رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علیه، یعنی رحمی که مجامعت با اون رحم جایز نیست، رحم محرم. خب اصلا در مورد زن، زن در مقابل این زن صدق نمی کنه. رحم این زن حرام است بر اون زن دیگر، چون اون زن دیگر قدرت بر مجامعه نداره تا اینکه گفته بشه رحم این زن بر اون زن دیگر حرام است. مناسبات با هم، ما اون نقطه‌ای که داشتیم میخواستیم بگیم که اگر حکمی بر عنوان رجل بار شده، موضوع تکلیف خودش هم هست، اون حکم در رابطه با غیر مرد که زن هم باشه جاریه با الغاء خصوصیت. بحث مناسبات نبود، میگفتیم رجل شک بین الثلاث و الاربع شامل شک زن بین سه و چهار هم میشه.
در مورد آیه گفتیم مناسبات فرد، مناسبات داره استیلات.
خب گفتیم بر این زن تحفظ بر فرجش از چه چیز واجبه؟ تحفظ بر فرد گفتیم شامل میشه. آقای من، این تحفظ بر فرج عنوانش نیست. در این روایت اقر نطفته فی رحم تحرم علیه، ولذا این روایت موضوعش نسبت به تخمک. حالا آقا میگن که در مورد تخمک صدق نطفه و کذا نمی کنه، اگرم بکنه از اطلاق این روایت خارجه و الغاء خصوصیتی که گفتیم شامل این مورد نمیشه. بفرمایید. عرب نمیگن؟ امام رضا است. چیه روایت علل مال حضرت رضا سلام الله علیه؟ حضرت رضا عرب نیست؟ خیلی خوب.
ما ولی که ما دیدیم.
خیلی خوب.
باز از ابی بصیر از امام صادق و نطفت المرأة صفراء رقیقة فانقلبت نطفت الرجل نطفت المرأة اشرع الرجل اباه.
یعنی معیار در شباهت و اینا هم مجازان گفتن آیه. خیلی خوب، بسیار خوب. این سند این روایت ما میشه سالاری بخونی؟
همین اخیر رو؟
آره.
حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثنا
روايه علل اينم بله
حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزه عن ابي بس.
خیلی خوبه، فقط علی بن ابي حمزه تو سند یه مقداری مشکل داره که اونم معمولا اهل فن میگن اشکال نداره. نه اینا رو برای مدرسی بخونیم. خیلی خوبه، اینم عذر شد در رد حرف درست من. این چون ایشون آماده است حرف درست من نادرسته. خیلی خوب. خب عرض کنم پس این روایت بله اطلاق نداره، یعنی کسی اگر دلالت آیه رو نپذیرفت مدرک در مسئله اهدای جنین روایت علی ابن سالم باشه یا خبر اشعفیات باشه شامل تخمک زن نمیشه. و اوضح در عدم شمول صحیحه ذراره و محمد ابن مسلم نسبت به فرض. صحیحه ذراره و محمد ابن مسلم این بود که لا یجمع ماءه فی خمس، یعنی مرد ماء خودشو در خمس، خب این در زن که اصلا موضوع نداره، لا تجمع ماءها فی خمس اصلا معنا نداره. الرجل لا یجمع ماءه فی خمس در پنج رحم، خب این در مورد زن اصلا مصداق نداره. فقط و فقط به عنوان تحفظ و مستفاد از روایت به اصطلاح مثل سکونی که این بود که تحل الفروج به ترازه و آیه که یحفظن فروجهن، اگر کسی اون دلالت اون رو پذیرفت این فرض ممنوع خواهد بود، اگر نپذیرفت که کما یلوح رو بین بعضی از کلمات که میخواد میگن اون آیه و اون چه به مضمون اون آیه است دلالت نداره، نه نمیشود در این مورد، یعنی اشکال نداره خانومی خلاصه خارج از تخمک خودش تخمکی رو از دیگری بهش اهدا بشه، البته با نطفه شوهرش تلقیح بشه، این فرض اشکال نخواهد داشت. این نسبت به فرض سوم. بله؟ حکم وضعیه چی؟ اون دیگه تابع هم مسئله قبلی که گفته شد که آیا معیار در انتصاب به مادر منظورتونه دیگه؟ پدر که صاحب نطفه است دیگه، نطفه خود پدره دیگه. فرض سوم شوهر دیگه صاحب نطفه که خودشه. نسبت به مادر همون نزاعی که قبل گفته شد، آیا ملاک ولادت به معنای زایمانه یا ولادت به معنای نطفه به معنای همون تخمکه؟ بله بله، یعنی تکلیفا معنی نداره، منطقه قضیه نسبت باقی مونه که داخل در اون مسئله میشه. کما اینکه مسئله بله این که فقط یه چیز باقی میمانه، اینکه این از ناحیه حکم خود قضیه انجام این کار روشن، ولی از ناحیه اینکه تطبیق به ولدی که معلوم نیست فرزند کیه، اگر گفتیم نه از اون حیث اینو اگر گفتیم اون مربوط میشه به اصطلاح مرد که فرزند کیه، یعنی فرزند چه مردی است، فرزند چه پدری است، نه بحث نفی نسبت نمیگیم، بحث این که تفویض به ایجاد ولدی که مشکوک مادرش کیه. یعنی اگر گفتیم معیار در ولادت صاحب تخمکه، خب تخمک اهدایی اگر معلوم نباشه که مال کیه، تسبیب به فرزندی که در حقیقت مادرش معلوم نیست کیه. اونی که ما در روایات قبل داشتیم این که فرزند لا یدری من ابو، نه این که لا یدری من امو، و المرأة لا تدری من احبلها، که نمیدونه چه مردی او رو باردار کرده. خب این نسبت به اون تخمک شمول نداره. حالا معلوم نباشه تخمک از کیه، معلوم نباشه مادرش کیه، چون در حقیقت اینو برای این گفتن برای حفظ نسب از ناحیه پدر که این فرزند کیه. اگر از اون القاء خصوصیت کردیم گفتیم نسبت به مادرم باید تفویض به اشتباه نسب نشه که این بچه مادرش کیه، خب شامل این مورد میشه. و الا اگر القاء خصوصیت نکردیم و گفتیم اونجا فقط ناظر به این که نمیدونه طرف پدرش کیه، مهم نیست این که مادرش کیه، چون معیار در نسب پدره، در نسبی که شخص ینسبو، ولو مادر هم شخص ینسبو الیها، اما اونی که ازش تعبیر میشه در عرف میگن فلانی هاشمی یون، هاشمی بودن به اعتبار پدره نه به اعتبار مادر.
یعنی کدوم عدده ای که گم کردن نسبت
تسبیب، اون تسبیب به اشتباه نسبی که داشتیم این بود عمدتا. بله نفی نسب جایز نیست،
از اون وقت میگفتیم نفی از دیگران
اونا جایز نیست، اونا جایز نیست. یعنی این که اگر تخمکی باشه مربوط به یک مادر زن دیگری جایز نیست بعد از آنی که ملاک در مادر بودن صاحب تخمکه اونو به این خانم نسبت بدن. آره آره اون اونا جای خود. ولی یکی از محظوراتی که داشتیم گفتیم این روایات رو ما دستبندی کردیم تسبیب به اشتباهه نسب از ناحیه پدر بود که ولد لا یدری من ابو،
گمونده
از ناحیه پدر و اینکه باباش کیه، این بود. این در این موارد صادق نیست مگر با القاء خصوصیه. گذشت دیگه،
نه
ما حکم وضعی نم گفتیم، ملابسات به لحاظ ملابسات حکم تکلیفی داشت. آقای من در ملابسات حکم تکلیفی بود،
خیلی از دلیل هم بس ملابسات بود.
ملابسات اصلا فقط حکم وضعی که فرزند کیه نبود، این بود که حرام بود. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من انتفا من نسبین، یا این که ادعای نسبی که لیس الله، این بود دیگه.
اگر منجر بشه و این ملازم رو داشته باشه حتما
اینم مشروع نخواهد بود. ولذا ولو ولد لا یدری من ابو شامل نشه، اما نفی نسب اثبات نسب غیر واقعی هیچ قصوری از این مورد نداره. این نسبت به فرض سوم در حقیقت تا اینجا صورت تلقیح از با نطفه و تخمک هر دو از اجنبی بحثش گذشت. دو صورت دیگه هم که مربوط میشد به جایی که نطفه از اجنبی است یا تخمک از اجنبی است حکمش بیان شد. باقی میمانه در مقام اون سه فرض دیگری که اشاره کردیم که جعل نطفه ملقحه در رحم غیر متزوجه، یا تسبب به مولود خارج رحم، و یا مورد تخصیب تخمک و نطفه به نزع نوات و هسته و تخصیبش به نوات و هسته دیگری که به نظرم دیگه الان فرصت اجازه نمیده چون به سرانجامی نمیرسه، حالا این سه فرض دیگه باقی میمونه انشاءالله برای بعد. والحمدلله رب العالمین.